نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده‌داران سلام میکنیم. در ایران شمایی که در 12 نیمه شب خودتون همراه رادیو فردا هستید و اولین لحظه های سومین بامداد در دیماه ایران رو با ما شروع میکنید. آزاده اصلی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. مجله نیمه شب رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. شرکت سونی پیکچرز اعلام کرده که فیلم کمدی مصاحبه درباره کیم یونگ اون، رهبر کره شمالی، از روز پنجشنبه روز عید کریسمس در برخی سینماهای آمریکا نشان داده خواهد شد. مدیر این شرکت افزوده است که تلاش می‌کنند فیلم را در سینماهای بیشتری و به شیوه‌های گوناگون نشان دهند. پس از هک شدن شبکه کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی و تهدیدهای کره شمالی، این شرکت اعلام کرده بود که فیلم مصاحبه را به اکران عمومی نخواهد گذاشت. آمریکا اعلام کرد که کره شمالی مسئول حمله سایبری به شرکت سونی بوده است. باراک اوباما که لغو نمایش عمومی این فیلم را اشتباه خوانده بود، از تصمیم سونی به اکران آن استقبال کرده است. وزیر نفت عربستان سعودی میگوید حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم برسد، این کشور از میزان سهمیه تولید خود نخواهد کاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی نعیمی وزیر نفت عربستان به هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه گفته است این عادلانه نیست که از اوپک انتظار داشته باشند میزان تولیدش را پایین آورد، در حالی که کشورهای غیر عضو چنین کاری نمی‌کنند. وزیر نفت عربستان افزوده که سود کاهش میزان تولید به عربستان نخواهد رسید، بلکه نصیب کشورهای غیر عضو اوپک مانند روسیه و برزیل می‌شود. و همچنین به شرکت‌های آمریکایی اشاره کرده که با استفاده از فناوری پیشرفته نفت شیل تولید می‌کنند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران جایزه امسال خود را به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، اهدا کرده است. این کانون در سایت خود نوشته است که مولوی عبدالحمید را به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه و پیگیرانش در سال‌های گذشته برای برقراری روابط آشتی جویانه بین اقوام و گرایش‌های مختلف مذهبی در استان سیستان و بلوچستان، همچنین کمک و یاری رسانی به نهادهای مردمی منطقه و تلاشش برای تحقق حقوق بنیادین مردم تصریح شده در قانون اساسی، به عنوان تلاشگر حقوق بشر سال 93 برگزیده است. نرگس محمدی، سخنگوی این کانون، جایزه امسال را به نمایندی از طرف آن به مولوی عبدالحمید اهدا کرده است. ایران میگوید دادگاه تجدید نظر در بلژیک در پرونده شکایت مربوط به اشیای عتیقه خوروین به نفع ایران رأی داده است. محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران، به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته است که این رأی پس از 35 سال طرح شکایت و تلاش ایران برای پس گرفتن 300 شیء عتیقه محل باستانی در ساوج بلاق تهران که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود صادر شده است. آقای محبی افزوده است که با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل، این گنجینه تاریخی که در طی رسیدگی به پرونده در موزه در بلژیک نگهداری میشد، اکنون به سفارت ایران تحویل داده شده است. مقام های شبکه تلویزیونی الجزیره مطلع به قطر اعلام کردند که کانال تلویزیونی خود را در مصر بستند. تعطیلی این کانال با نام مباشر پس از میانجیگری های اخیر عربستان برای بهبود روابط مصر و قطر اعلام شده است. همچنین چند روز پیش فرستاده ویژه قطر در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. حمایت قطر از اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر باعث تیره شدن روابط دو کشور شده بود. عربستان، امارات متحده و بحرین اخیراً اعلام کردند که سفرای خود را به قاهره باز می‌گردانند. پارلمان اوکراین قانون عدم عضویت این کشور را در بلوک‌های مختلف لغو کرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در سال 2010 قانونی به تصویب رسانده بود که عضویت اوکراین را در بلوک‌های مختلف ممنوع می‌کرد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه لایحه جدید را که پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی این کشور هفته گذشته ارائه کرده بود با اکثریت 303 رأی به موافق تصویب کرد. بر اساس این لایحه قانون قبلی لغو می شود و اوکراین می تواند به سوی عضویت در سازمان نظامی ناتو گام بردارد. روسیه با ابراز ناخرسندی از این اقدام آن را کاری غیر دوستانه خوانده است.
ممنونم از تو مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ما با شما هستیم تا بگیم همکارانمون چه برنامه هایی براتون تهیه کردند. رشد اقتصادی در 3 ماهه سوم سال جاری در آمریکا ثبت رکورد تاریخی در شاخص بورس.
بهبود وضع اقتصاد آمریکا و رشد سریع اون طبیعتاً در تمام کشورهایی که با آمریکا رابطه حسنه دارند به خصوص اثر مثبتی خواهد داشت.
سخنگوی پیشین شورای نگهبان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را کسانی اعلام کرد که اقدام علیه امنیت کشور کردند.
تفهیم اتهام شده با آقای موسوی و کریم. آقای شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی است به صرف این که رئیس قوه قضاییه در اونجا حضور داره.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید، با ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که وزیر نفت عربستان گفته حتی اگر قیمت نفت 20 دلار در هر بشکه تنزل پیدا کنه اوپک تولیدش رو کم نمی کنه. او گفته که انتظار این موضوع که اوپک تولیدش رو کاهش بده در صورتی که کشورهای غیر عضو چنین کاری نمی کنند غیر عادلانه است. از حسین قویمی بشنویم.
وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه با هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه میگوید حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم تنزل کند سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک تولیدش را کاهش نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه با وجودی که ایران و برخی دیگر از صادرکنندگان نفت خواستار کاهش تولید اوپک برای جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت هستند، وزیر نفت عربستان در این مصاحبه گفته است چه قیمت نفت به بشکه 20 دلار برسد چه به 40، 50 یا 60 دلار ربطی به ماجرا ندارد. سازمان اوپک که عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده آن است با وجود کاهش قیمت نفت ماه گذشته تصمیم گرفت تا سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز را حفظ کند. علی النعیمی درباره این تصمیم در مصاحبه خود با هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه توضیح داده است که آیا عاقلانه است که یک تولید کننده بسیار کارآمد تولید خودش را کاهش دهد در حالی که یک تولید کننده با کارایی ضعیف به تولید خود ادامه دهد؟ او در ادامه گفته است که اگر من تولید را کاهش بدهم برای سهمم در بازار چه اتفاقی می افتد؟ قیمت بالا می رود و سهم من نصیب روسها، برزیلیها، تولید کننده های نفت شن یا نفت موسوم به شیل آمریکایی می شود. این سخنان وزیر نفت عربستان سعودی در حالی بیان می شود که مقام های برخی کشورها از جمله ایران نسبت به این تصمیم عربستان انتقادهای مکرری ابراز داشتند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را متهم کرد که سبب تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر دادگستری ایران با ذکر اینکه عربستان روزانه 9 میلیون بشکه نفت صادر می کند و ایران تنها 1 میلیون بشکه افزود این خفت و حقارتی است که به گفته او ایران متحمل می شود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده است که قیمت نفت اوپک از 108 دلار در خرداد ماه امسال به زیر 56 دلار در روزهای اخیر رسیده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران چنین اظهار نظر کرده است که حامیان تروریسم و داعش در پی کاهش هرچه بیشتر بهای نفت هستند. این اظهار نظر یادآور گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که 19 آذر ماه کاهش قیمت جهانی نفت خام را نتیجه به گفته او توطئه برخی کشورها نامیده و هشدار داده بود که این کشورها نفرت را علیه خود در جهان اسلام گسترش می‌دهند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد رو اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواستار افزایش جمعیت این کشور شد. آقای اردوغان مخالف افزایش جمعیت در این کشور رو خائن خونده و اضافه کرده که ترکیه برای رسیدن به یک شکوفایی به جمعیت جوان نیاز داره. گروه‌های سیاسی و مدنی سکولار در ترکیه دولت رجب طیب اردوغان رو به تحمیل شریعت اسلام بر جامعه متهم می‌کنند و سیاست افزایش جمعیت رو هم در همین راستا ارزیابی می‌کنند. رضا جمالی با جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تلاش‌ها برای کنترل جمعیت در کشورش را خیانت توصیف کرده و مخالفان افزایش جمعیت ترکیه را خائنانی خواند که به گفته او قصد دارند نسل جدید این کشور را بخشکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در جریان یک مراسم عروسی سخن می‌گفت، افزود که حتی دو فرزند هم کافی نیست. رئیس جمهوری ترکیه استفاده از روش‌های کنترل زاد و ولد را خیانت به اهداف عالی ترکیه خواند و گفت برای تبدیل شدن ترکیه به یک ملت شکوفا باید جمعیت جوان این کشور افزایش یابد. دولت رجب طیب اردوغان همواره از سوی گروه‌های سیاسی و مدنی سکولار در این کشور متهم است که به دنبال تحمیل شریعت اسلام بر جامعه و محدود ساختن حقوق مدنی زنان در ترکیه است. آقای اردوغان که خود دو پسر و دو دختر دارد، پیش از این نیز با اظهارات اینکه هر زن باید 3 فرزند داشته باشد و اینکه زنان با مردان برابر نیستند، خشم گروه‌های طرفدار حقوق زنان در کشور را برانگیخته است. او همچنین پیشنهادهایی را در ارتباط با محدود کردن حقوق سقط جنین، محدود کردن قرص‌های ضد بارداری و جراحی سزارین مطرح کرده است. جمعیت ترکیه طی دهه‌های اخیر رشدی تصاعدی داشته و به بیش از 76 میلیون نفر رسیده است، اما نرخ باروری در این کشور از چندی پیش کاهش پیدا کرده است. در همین حال سیاست‌های دولت اردوغان برای اسلامی سازی مدارس در روزهای گذشته اعتراض جمعی از معلمان این کشور و بازداشت ده‌ها تن از آنها را به دنبال داشته است. چند روز پیش از آن نیز بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای در این کشور خبرساز شد، تا جایی که واکنش اتحادیه اروپا را در پی داشت. اما رئیس جمهوری ترکیه بازداشت شدگان را متهم به بازی سیاسی کثیف کرد و افزود که این موضوع به اتحادیه اروپا ربطی ندارد. در تحولی دیگر، دولت ترکیه که مدتی است ممنوعیت استفاده از روسری توسط دانش آموزان دختر دبیرستان‌ها را لغو کرده، از تأسیس مدارسی موسوم به مدارس امام خطیب که ترکیبی از آموزش دینی و مدرن است حمایت کرده است. در همین راستا گزارش شده که رجب طیب اردوغان قصد دارد آموزش خط عربی را در دبیرستان‌های ترکیه احیا کرده و تدریس زبان ترکیه عثمانی را نیز در مدارس این کشور رایج کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 13 دقیقه بامداد در تهران هست. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. سعی میزنیم به آمریکا که رشد 5% اقتصاد در 3 ماه سوم سال جاری میلادی باعث ثبت رکورد تاریخی شده در این کشور در شاخص بورس داو جونز در بورس نیویورک. شاخص بورس داو جونز روز سه‌شنبه از مرز 18,000 فراتر رفت و تحرک کم سابقه ای را در بازار سرمایه گذاری به وجود آورد. رشد اقتصادی آمریکا قبل از این زیر 4% پیش‌بینی شده بود. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
شتاب شکوفایی اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان از 2003 میلادی و به عبارتی از 11 سال پیش بی سابقه بوده است. تفاوت بزرگ و آشکار این دگرگونی هم رکورد تاریخی در بازار بورس نیویورک است که شاخص داو جونز را که معرف میانگین حرکت 30 کمپانی بزرگ آمریکاست از مرز 18,000 فراتر برد. دو شاخص دیگر بورس نیویورک، نزدک و استندارد اند پورز 500 هستند که این هر دو نیز نشانه‌هایی از سلامت اقتصاد آمریکا را بازتاب دادند. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش خود برای رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه سوم میزان این رشد را از زیر 4% به 5% بالا برد. یک دلیل عمده افزایش مصرف کنندگان آمریکایی ذکر شده است. گزارش دولت آمریکا میگوید که ماه گذشته مصرف کنندگان آمریکایی با شتاب بیشتری نسبت به ماه‌های پیش از آن در بازار حضور داشتند و ارقام کنونی امیدها به بهبود بیشتر اقتصادی در سال نو میلادی را هم افزایش داده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست، دلایل رشد کم سابقه اقتصاد آمریکا و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان را چنین تشریح می‌کند.
اونچه که باعث رشد اقتصادی آمریکا شده در درجه اول خوشبینیه، برای اینکه همونطور که ملاحظه می‌کنید قسمت عمده تولید ناخالص داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، همینطور سرمایه‌گذاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و صادرات. البته عوامل دیگه هم بوده، فرضاً افزایش تولید نفت آمریکا که همونطور که می‌دونید 3 میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا افزایش پیدا کرده و عوامل دیگه در مجموع این رشد به بار آورده. اما از این نظر که چه اثری روی اقتصادهای دیگه داره، همونطور که می‌دونید الان ما در یک اقتصاد جهانی به سر می‌بریم، یعنی تمام کشورها به هم متصل هستند. در نتیجه بهبود وضع اقتصاد آمریکا و رشد سریع اون طبیعتاً در تمام کشورهایی که با آمریکا رابطه حسنه دارند به خصوص اثر مثبتی خواهد داشت. وقتی آمریکا تقاضاش بیشتر میشه طبیعیه که به نفع چین، به نفع هند و جای دیگه خواهد بود. ولی باید اضافه کنم که بعضی کشورها به دلایل کارهایی که کردن و مسائلی که پیش آمده علارغم همه این حرفا ممکنه هیچ بهبودی به کارشون حاصل نشه. به عنوان مثال میتونیم روسیه رو به مثال بزنیم. روسیه با این بساطی که این آقای پوتین داره برده و عملا میخواد ادای جوزف استالین در بیاره، یک مسئله برای خودش ایجاد کرده. این موجب خواهد شد که وضعیت اقتصاد روسیه فرضاً خوبی نباشه. یا مثلا اگر ایران رو در نظر بگیریم، اگر که ایران بتونه مسائلش حل کنه با آمریکا، مسلماً به نفع ایران هم خواهد بود. همین قیمت نفت پایین افتادن یکی از عواملی بودش که به هر حال حکومت کاسترو کمابیش اومدن که مسائلشون رو با آمریکا هم حل بکنن. اینطور به نظر میاد که آمریکا امتیاز زیادی داده، ولی واقعیت اگر نگاه کنیم اونا از ترس اینکه دیگه ونزوئلا نمیتونه بهشون اون 5-6 میلیارد دلار در سالو بده کوتاه اومدن.
اقتصاد آمریکا اکنون پس از 4 سال پرفراز و نشیب گام‌های مثبتی را به جلو گذاشته و کارشناسان اقتصادی در واشنگتن معتقدند که روند پیشرفت اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید، همکارم در واشنگتن.
آقای خامنه‌ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه. خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
آقایان موسوی اکرزی قصر هدفشان براندازی نظام نبود، هدفشان اجرای صحیح قانون اساسی و قطع دست سپاه و گروه های تندرو در امور سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجه بود.
میخواستم بگم که من در وهله اول به عنوان یک انسان، در وهله دوم به عنوان یک ایرانی خجالت میکشم که وقتی میبینم چطور ما با افغانی ها در ایران رفتار میکنیم. اگر نتونیم خودمون به عنوان انسان بدونیم چطور باید رفتار کنیم، چطور توقع داریم که بقیه چطور باید با ما رفتار کنن، چه حکومت جمهوری اسلامی باشه چه دولت جمهوری اسلامی باشه که این کار داره میکنه یا کشورهای خارجی، ما باید از خودمون شروع کنیم. این افغانی ها برادر خواهرای ما هستن، سعی هستن که تا شاید 200 سال پیش هموطن ما بودن، به زبان فارسی دارن صحبت میکنن. من نمیفهمم اصلا، باعث خجالته، واقعا باعث خجالت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 2420-603-8741-50، این شماره پیامگیر رادیو فرداست. کمیته حمایت از خبرنگاران که مقرش در نیویورک هست گزارشی منتشر کرده و گفته که در سال 2014 میلادی، سالی که حدود یک هفته دیگه به پایان میرسه، دست کم 60 خبرنگار موقع کار یا در شرایطی مرتبط با کار در جهان کشته شدند و گفته که 44% از این خبرنگاران به قتل رسیدند. از جمله 2 خبرنگار در سوریه سر بریده شدند. در این گزارش اومده که 3 سال اخیر مرگبارترین سالها برای خبرنگاران بوده. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا گفتگوی کرده با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی.
بنابر گزارش‌های منتشر شده رابطه مستقیمی وجود داره بین تعداد خبرنگارانی که به قتل میرسن یا کشته میشن و صحنه‌های نبرد و جنگ که در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته. در سال‌های گذشته ما شاهد درگیری‌های منطقه‌ای بودیم که این خود به خود میزان حضور خبرنگاران در صحنه‌های خطرآفرین رو افزایش داده. اما دو نکته دیگه هم در اینجا وجود داره. یکی این که به دلیل اهمیت بیشتر پیدا کردن کار خبررسانی در ارزیابی عمومی مردم از جنگ‌هایی که داره اتفاق می‌افته، نیروهایی که درگیر در جنگ هستند به طور سازمان‌یافته گروه‌های خبری رو تحت فشار قرار می‌دهند و حتی گاه آگاهانه اونها رو هدف قرار می‌دهند، برای اینکه می‌دونن که کار حساسی که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران انجام می‌دن اون هست که تعیین می‌کنه که ارزیابی جهانی از سیاست جنگی اونها چیه. بنابراین به نظر میاد که نوعی حمله هدفمند به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران افزایش پیدا کرده. نکته دیگه این هست که ما شاهد افزایش نوعی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری مستقل و به اصطلاح فریلنسر هستیم که اینها چون افرادی هستند که خودشون مستقیما به طور فردی کار میکنن، در بسیاری از موارد از حمایت‌های سازمان یافته‌ای که مؤسسات بزرگ خبری در واقع انجام میدن برخوردار نیستند و این خبرنگاران مستقل متأسفانه بیشتر هدف واقع میشن که اثر اون رو در گزارش امسال هم میبینیم.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگه 44% از خبرنگارانی که جان خودشون رو از دست دادن به قتل رسیدن، یعنی اینکه زیر آوار نموندن، در اثر انفجار کشته نشدن، بلکه حقیقتا هدف قرار گرفتن و میخواستن که بکشند این خبرنگاران رو. شما تصور میکنید که چرا و با چه هدفی خبرنگاران به قتل میرسن؟
هدف اول این هست که از ادامه حضور خبرنگاران جلوگیری بکنند و دلیل دوم این هست در موارد مشخصی وقتی روزنامه نگاری اخباری رو یا تصاویری رو منتشر میکنه که روشن میکنه رفتار غیر انسانی و نقض قوانین بشری رو در جنگ، به طور سازمان یافته متاسفانه بعضی از نیروهای نظامی و همینطور نیروهای سیاسی که از این فرصت استفاده میکنند برای نوعی انتقام گرفتن از بعضی از روزنامه نگاران که منتقد اونها هستند این کار صورت میگیره. به تعبیر دقیق تر از فرصت جنگ استفاده میشه برای نوعی ترور شخصی افراد و البته در مواردی هم هست که این قتل در صحنه جنگ نیست و به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاه های امنیتی و دستگاه های سرکوب وابسته به دولت ها صورت میگیره، کما اینکه ما مواردی از این رو در ایران هم داشتیم.
به ایران اشاره کردید آقای رمضان‌پور. در مدت 20 سالی که کمیته حفاظت از خبرنگاران مرگ و میر خبرنگاران را هر سال گزارش می‌کرده، آیا موردی هم به ایران مربوط می‌شده؟
بله، البته در طول سال‌های گذشته چند پرونده در مورد ایران مطرح بوده که مهمترین اونها قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی بوده که در زندان اوین و بر اساس تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته توسط مشخصاً مقامات بازجویی کننده و به طور خاص نام برده میشه از سعید مرتضوی به عنوان عامل به قتل رسیدن زهرا کاظمی که صورت گرفته. ما مواردی از ضرب و شتم و تهدید به مرگ هم در مورد روزنامه‌نگاران بعد از اعتراضات سال 88 در ایران داشتیم و همینطور تهدیدهای غیر رسمی که بعضی از روزنامه‌نگاران میشن.
علی اصغر رمضان‌پور بود، روزنامه‌نگار و معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد در ایران. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد افزایش مرگ و میر خبرنگاران در سالی که گذشت، سال 2014 میلادی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
بله، این چهارشنبه همین برنامه رو خواهید شنید. اما ادامه میدیم. 24 دقیقه بامداد در تهران، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان و سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفتگوی با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چه مواردی به عنوان جرم حقوقی باعث حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شده، گفته آنچه اکنون از قانون مجازات برداشت میشه اقدام علیه امنیت کشور هست. آقای کدخدایی گفته مجازات اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم هست و در قانون مجازات هم تعیین شده. در مورد همین موضوع فرینا آسمی از رادیو فردا با اردشیر امیرارجمند گفتگو کرده. مشاور میرحسین موسوی و از او پرسیده آیا بدون برگزاری دادگاه جرم این افراد مشخص میشه؟
اصلا سوال اصلی نیستش که آقای کدخدایی چه کاره است که در این زمینه صحبت میکنه. آقای کدخدایی یا قاضی هست، ایشون یه زمانی دبیر شورای نگهبان بوده، به همین عنوان هم باید پاسخ تخلفاتی که در اون زمان صورت گرفته باشه. ایشون مگه قاضی بوده؟ مگه پرونده آقای کروبی و موسوی در دست ایشون بوده که از جزئیاتش اطلاع داشته باشه؟ نه ایشون، بلکه فرد دیگه به نام آقای طائب هم ادعا کرده که تفهیم اتهام شده با آقای موسوی و کروبی. کجا تفهیم اتهام شده؟ ایشون گفته شورای امنیت ملی این کارو کرده. آیا شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی است؟ به صرف این که رئیس قوه قضاییه در اونجا حضور داره، چه مرجع قضایی؟ رئیس قوه قضاییه در خیلی جا حضور داره. اگر اینجوری باشه همه اونا در حکم مرجع قضایی میتونن باشن. ایشون ظاهرا حقوق هم خوندن و استاد دانشگاه هستن. باعث تعجب هست خود ایشون در وهله اول پاسخگوی کارهایی که در شورای نگهبان بوده و انجام داده باشه.
آقای امیرارجمند، آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که باید دادگاه صالحه برگزار بشه برای آقای موسوی و آقای کروبی. خب این حرفی بود که خود شما در مصاحبه‌های مختلف گفته بودید. افراد دیگه‌ای از جمله آقای علی مطهری نماینده مجلس هم این مسئله رو قبلا مطرح کردن. پس چرا تا حالا دادگاه براشون برگزار نشده؟
بعد از این آقایون از آقای کدخدایی و امثال آقای کدخدایی پرسید. آقای کدخدایی قبلا خودش هم داستان شده، هم قاضی شده، هم مجری اجرای احکام شده. قطعا این آقایون نمیتونن پاسخگو باشن در مقابل کاری که انجام دادن. ببینین یک فساد ساختاری حاکم بر کشور شده. این فساد ساختاری است که ریشه همه مسائل است. آقایون جرأت مبارزه با این فساد ساختاری ندارن و خودشون تک تک آلوده هستن. به خاطر این هستش، وگرنه اگر که اینها مرتکب جرمی بودن طبق روال قضایی می آمدن تحسین اتهام می کردن، کیفرخواست صادر می کردن، دادگاه صالحه تشکیل می شد. با توجه به این که اینها به هر حال جرمشون جرم سیاسی بوده، اگر مدعی هستن که جرمی هست، جرم سیاسی بوده، اصل 168 است و باید که یک هیئت منصفه تشکیل بشه به صورت علنی اینها محاکمه بشن، به جهت این که می دانن در اون دادگاه مواردی مطرح میشه که عمق فساد آقایون نشون میده.
آقای امیرارجمند، یکی دیگه از مواردی که آقای کدخدایی مطرح کرده اینه که از آقای موسوی خواسته شده برای پذیرش نتیجه بازشماری آرا تعهد مکتوب بده اما نداده. تا اونجایی که حضور داشتید ماجرا به چه صورت بوده؟
اصلا مسئله چیز دیگه ای هست. مسئله تنها بازشماری آرا نیست. مسئله این هستش که آقایون میگن اصلا وقتی که نتیجه را اعلام کرده بودن رأی را قرائت کرده بودن یا نه، یا بر اساس یک فرمولی خودشون آمدن نتیجه را اعلام کردن. مسئله این هستش که یه عده‌ای که باید که ناظر بر انتخابات باشن خودشون متخلف بودن و همراه مجریان متخلف کاری را انجام دادن. از قبل برنامه سازمان یافته رو ترتیب دادن و این کار رو انجام دادن. اگر میخواستن به اصل ماجرا رسیدگی کنن میتوانستن یک هیئت مرجع طرفین تعیین کنن که در اون مسائل مطرح بشه، نه اینکه آدمای مثل آقای حداد عادل رو بخوان حکم قرار بدن. موزلی نظام چیه؟ وقتی که یک نهادی که میباید فصل خطاب باشه به جهت رفتاری که میکنه جایگاه خوش از دست میده، مشروعیت خودش از دست میده، مورد اعتماد نه مردم هست نه افراد سیاسی، در این حال خلاصه رهبر اگر که اختیار داشت بعدش استفاده میکرد، وظیفه‌اش رو در استفاده میکرد و به مجمعتش مسئلت نظام ارجاع میداد به جای اینکه خودش رأسا و شخصا تصمیم گیری بکنه در یک مورد. تو اگه آقای کدخدایی چنین ادعایی میکنه یه دلیل موجه داره چرا اعداد و ارقامی رو که خود در سایت شورای نگهبان بوده بعدن اصلاح کرده و جور دیگه کردنش.
آقای امیرارجمند، یک صحبت دیگه که آقای کدخدایی کرده اینه که حصر لطف نظام به آقایان موسوی و کروبیه و الان این دو نفر به همراه خانم رهنورد در جای خوب و خوش زندگی میکنن. شما آخرین خبری که دارید از وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چی هست؟
وقتی که انصاف اولی از بین بره اینجور قضاوت ها بسیار راحت خواهد بود. آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد الان 4 سال هستش که در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن، از حقوق اولیه زندانیان عادی برخوردار نیستن، حتی وقتی که مریض میشن رسیدگی به اونها بستگی داره نهایتا به تمایل و خواست رئیس زندانمانان یادم میاد که چند هفته پیش خانم رهنورد بیمار شدن. از این که به دکتر برسن و مداوا بشن 3 هفته طول کشید که موجب به اعتراض شد. رغم اینی که پزشک مورد اعتماد دولت در صدد انجام معاینات بودن و میخواستن که وضعیت درست بشه، ولی این رئیس زندانبانا بودن که اصلا خبری بهشون هم اصلا نمیدادن که وضعیت چیه. در جایی که تمام تصمیمات بر عهده رئیس زندانبانان است و اینکه هیچ قانون و قراراتی بر وضعیت اینا حکم نمیکنه، آیا انصاف هستی گفته بشه اینها در وضعیت بسیار عالی و خوبی هستن؟ یک مقدار انصاف هم چیز خوبی هست.
مشاور میرحسین موسوی بود در فرانسه. اردشیر امیر ارجمند، فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد هست در تهران و دوباره ما همچنان با شما هستیم، همراه شما هستیم در 15 دقیقه که از مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده. در این برنامه زنده شما یه بار دیگه خبرها رو میشنوید با مینا بهارمست و بعد از اخبار هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه.
با سلام دوباره. شرکت سونی پیکچرز اعلام کرده که فیلم کمدی مصاحبه درباره کیم یونگ اون رهبر کره شمالی از روز پنجشنبه روز عید کریسمس در برخی سینماهای آمریکا نشان داده خواهد شد. مدیر این شرکت افزوده است که تلاش می‌کنند فیلم را در سینماهای بیشتری و به شیوه‌های گوناگون نشان دهند. پس از هک شدن شبکه کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی و تهدیدهای کره شمالی، این شرکت اعلام کرده بود که فیلم مصاحبه را به اکران عمومی نخواهد گذاشت. آمریکا اعلام کرد که کره شمالی مسئول حمله سایبری به شرکت سونی بوده است. باراک اوباما که لغو نمایش عمومی این فیلم را اشتباه خوانده بود، از تصمیم سونی به اکران آن استقبال کرده است. سازمان تأمین اجتماعی ایران محدودیت بیمه فرزندان 4 و بعد را لغو کرد. این تصمیم بر اساس خواست آیت الله خامنه‌ای برای افزایش جمعیت کشور و اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که محدودیت در پرداخت کمک هزینه ایام بارداری و دیگر مزایای قانونی به بیمه شدگان نیز بر همین اساس لغو می شود. کمک هزینه بارداری به بیمه شدگانی پرداخت می شود که ظرف 1 سال پیش از زایمان حق بیمه 60 روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران جایزه امسال خود را به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان اهدا کرد. این کانون در سایت خود نوشته است که مولوی عبدالحمید را به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه به پیگیرانش در سال‌های گذشته برای برقراری روابط آشتی جویانه بین اقوام و گرایش‌های مختلف مذهبی در استان سیستان و بلوچستان، همچنین کمک و یاری رسانی به نهادهای مردمی منطقه و تلاشش برای تحقق حقوق بنیادین مردم تصریح شده در قانون اساسی به عنوان تلاشگر حقوق بشر سال 93 برگزیده. نرگس محمدی سخنگوی این کانون جایزه امسال را به نمایندگی از طرف آن به مولوی عبدالحمید اهدا کرده است. 700 فعال مدنی در ایران و خارج از کشور روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند از تمامی امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود برای رهایی مهدی گرو بهره گیرد. در این نامه آمده است که اسیدپاشان در جامعه آزادند و مهدی گرو در بازداشت شده، اما این عادلانه نیست. مهدی گروف فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی که همکنون زندانی عقیدتی در بند 2 الف سپاه پاسداران است. او در سالهای اخیر چند بار دستگیر و زندانی شده و اکنون نیز پس از شرکت در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌ها در اصفهان بازداشت و زندانی شده است. اگزیم بانک هند یک خطه اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از شروط این خطه اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند به خبرگزاری ایرنا گفت این خطه اعتباری می تواند در بخش‌های فولاد، ریل راه‌آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است استفاده شود. موافقتنامه این خطه اعتباری روز سه‌شنبه بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی امضا شد. ارتش الجزایر اعلام کرده است که فرماندهی گروه تروریستی که یک گروگان فرانسوی را به قتل رسان کشته شده است. اروه گوردل، کوهنورد فرانسوی، در ماه سپتامبر گذشته در یکی از پارک‌های ملی الجزایر روبوده و سر او بریده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از ارتش الجزایر، عبدالملک گوری رهبر گروهی که مسئولیت قتل این فرانسوی را بر عهده گرفته بود، همراه 2 تروریست دیگر در عملیات ارتش در شهر اسر کشته شده است. مقام های شبکه تلویزیونی الجزیره مطلع به قطر اعلام کردند که کانال تلویزیونی خود را در مصر بستند. تعطیلی این کانال با نام المباشر پس از میانجیگری های اخیر عربستان برای بهبود روابط مصر و قطر اعلام شده است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. این بخش آخر خبرها بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما شما میتونید همراه بشید با آزاده توکلی و در برنامه صدای شما صدای فردا درباره تغییراتی بشنوید که در وبسایت رادیو فردا پیش خواهد اومد. امیدواریم که همچنان بتونید بعد از این برنامه هم همراه رادیو فردا باشید و همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا تازه های وبسایت رو به شما معرفی میکنه و همچنین اطلاعات بیشتری در رابطه با اینستاگرام رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح میکنیم. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122121. در صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم امکان تماس با ما و دیگر شنوندگان رو دارید و میتونید به فایل های شنیداری این برنامه هم دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز هم با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه هستیم تا از تازه های وب با ما و شما بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. ما از این هفته شروع کردیم که همونجور که در برنامه پیش هم گفتیم تحولات مهم سال 2014 میلادی رو در مورد مسائل اقتصادی، روابط بین المللی، ورزشی و هنری و ادبی در وبسایت منتشر کنیم و با مسائل اقتصادی مهم 2014 و آنچه که در 2015 در انتظار ماست با تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس با فریدون خاوند آغاز کردیم و هر چند روز یک بار یکی از این مطالب رو منتشر میکنه.
یکی از کاربران وبسایت به نام عباس در ایمیلش نوشته در مورد بی‌اعتمادی اقتصادی در ایران و منشأ‌های آن مطلبی نوشتم و تقاضای چاپ شدن در وبسایت شما رو دارم.
در پاسخ به این کاربر گرامی باید بگیم که تمامی طالب و عکس ها رو میشه به info@radiofarda.com بفرستید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یک دیگه از مسائلی که باید بهش اشاره کنم اینه که ما از شنوندگان و کاربران دعوت میکنیم که عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی رو که از محل زندگیشون میگیرن و یا در سفرن و یا اینکه براشون جالبه برای ما بفرستن. کاربری هفته گذشته عکسایی از طبیعت بروکسل پایتخت بلژیک برای ما فرستاد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و چند روز دیگر با یک مجموعه عکس از لیسبون پایتخت پرتغال منتشر می‌کنه.
پربیننده ترین مجموعه عکسایی که در هفته گذشته منتشر کردید در رابطه با چی بود؟
دو مجموعه عکس مورد استقبال کاربرای ما قرار گرفت، یکی که همونطور که گفتم از کاربرای رادیو فردا از طبیعت بروکسل یک مجموعه عکس برای ما فرستاده بود و یکی دیگه عکسایی بود که ما از یلدا و حال و هوای شهرهای ایران و میوه‌ها و آجیلا و غیره منتشر کردیم.
شما میتونید از مراسم، اتفاقات و یا داستانهای جالبی که در اطراف شما اتفاق میفته یا رخ میده رو به صورت گزارش‌های ساده برای ما روایت کنید و مطمئن باشین در صفحه فیسبوک صدای شما، صدای فردا به نام خود شما منتشر میکنیم. همینطور این دو آلبومی که پیشتر فرد دربارشون توضیح داد میتونید در صفحه فیسبوک صدای شما، صدای فردا هم اونها رو ببینید. خب فرد، از پربیننده ترین مطالبی که در هفته گذشته در وبسایت منتشر شد برامون بگو.
از مطالب پربیننده چند روز اخیر میتونیم از سخنان اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد نزدیک شدن آمریکا و کوبا و دفاع رئیس جمهور آمریکا از سیاست خودش در قبال ایران، کوبا و همینطور روسیه نام ببریم که مورد استقبال بینندگان قرار گرفت و داستانایی در مورد بابک زنجانی که همینجور که ادامه داره و همینطور موضوع داغیه و پیروزی نیروهای کرد با حمایت نیروهای ائتلافی در مقابل داعش یا همون گروه حکومت اسلامی.
رادیو فردا در اکثر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس صفحه به خصوصی داره. اما امروز از فرد بیشتر درباره اینستاگرام رادیو فردا میشنویم.
همونطور که میدونید رادیو فردا اینستاگرام هم داره، ولی ما تصمیم گرفتیم که فعالترش بکنیم و بیشتر با کاربرا در تماس باشیم و برنامه‌های خودمون رو بیشتر ارائه بدیم. این کار رو با ساعت ششم و دو تا فیلم کوتاه از نیوشا بغراتی شروع کردیم و از هفته آینده کسایی که برنامه ها یه ویژه‌ای دارن در رادیو فردا برنامه های خودشون رو در مدت زمان کوتاهی با کاربران در میون میگذارن و همینطور از پشت صحنه برنامه های رادیو فردا هم فیلم های رو و عکس های رو میگیریم و در اینستاگرام قرار میدیم.
پس منتظر شما در اینستاگرام رادیو فردا هستیم. به آدرس instagram.com/radiofarda میتونید اونجا مجموعه تصاویری از پشت صحنه و یا تصاویری از پخش زنده برنامه های رادیو فردا رو ببینید.
صدای شما،
صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه به صدای تعدادی از شما شنوندگان که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید گوش میکنیم.
آقای خامنه ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه، خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
آقای روحانی، ما یه جوون 28 ساله ایم، من قرار نشد ما رو ببری سر کار. قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن.
میخواستم یه مطلب به این آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از طرف ملت ایران، این آقا میگه تحریم ها بی اثر بوده. این حرف واقعا یه حرف بی اساسیه. اینا چقدر آقای ملت بشزونن؟ اینا 35-36 داره دارن فقط ملت میشزونن. اینا این حرفو بهش بگین نزنه اینو.
میخواستم بگم که من در وهله اول به عنوان یک انسان، در وهله دوم به عنوان یک ایرانی خجالت میکشم که وقتی میبینم چطور ما با افغانی ها در ایران رفتار میکنیم. این افغانی ها برادر خواهرای ما هستن، سعی هن که تا شاید 20 سال پیش هم وطن ما بودن، به زبان فارسی دارن صحبت میکنن. من نمیفهمم اصلا، باعث خجالته.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
می‌خواستم بدونم چرا رادیو پس فردا مثل رادیو فردا اسکایپ نداره؟
در جواب این شنونده باید بگم که شما از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در اسکایپ هم میتونید برای برنامه رادیویی رادیو پاس فردا پیام بذارید و هم برای برنامه‌های دیگر رادیو فردا. اگر شما هم مایل هستید از طریق اسکایپ رادیو فردا با ما در تماس باشید، فقط کافیه در قسمت جستجوی اسکایپ رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی جستجو کنید و از این طریق هم با ما در تماس باشید.
از ایران تماس میگیرم، لطفاً شماره پیامگیر تو امریکاتون رو یه بار دیگه لطفاً تکرار کنید، ممنون میشم.
شما شنوندگان گرامی، علاوه بر شماره پیامگیرهای ما در پراگ میتونید از طریق شماره پیامگیر ما در آمریکا هم با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما در آمریکا 201-202-828-7220. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.